استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت اضطراری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارش تازه گفته که تا نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون تن در افغانستان به دلیل گرسنگی در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. به گفته مقامات محلی بیماری توبرکلوز یا سل در ولایت زابل افزایش یافته. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه طالبان در زابل میگوید که در چند ماه گذشته حداقل 600 بیمار مبتلا به توبرکلوز را تشخیص دادند.
متاسفانه اخیراً در ولسوالی ها، قریه ها و مناطق مختلف ولایت زابل بیماری توبرکلوز یا سل افزایش یافته. در ماه های اخیر حداقل 600 بیمار مبتلا به بیماری توبرکلوز تشخیص داده شدند که تداوی آنها ادامه دارد.
اخیراً از افزایش اسهالات و بیماری سرخکان در ولایت زابل هم گزارش شده که بر اثر آن عده‌ای و ویژه کودکان جانهایشان را از دست دادند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری به ارزش 19 میلیون دلار جلغوزه از افغانستان صادر شده. با اینکه پس از پروفروپاشی حکومت سابق افغانستان دهلیزهای هوایی بسته شده و صادرات محصولات از افغانستان کاهش یافته، اما وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که صادرات جلغوزه در حال افزایش است. با گفته این وزارت به زودی 18 تن جلغوزه به ایتالیا صادر خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از محکمه خاص سازمان ملل متحد خواسته که روسیه را بر مبنای عدالت مجازات کند. زلنسکی این خواست را دیروز در سخنرانی ویدیویی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده. چند ساعت قبل از این اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت که مسکو بی‌شرمانه اصول اساسی را نقض کرده. پس از اعلام طرح رفرندوم در مورد ادغام 4 منطقه اوکراین با قلمرو روسیه، انتقادات از مسکو افزایش یافته است. طرح این رفرندوم به طور گسترده محکوم شده و مقامات غربی گفتند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند. بیش از 1300 تن در جریان تظاهرات ضد جنگ در روسیه دستگیر شدند. پس از صدور دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام بخشی از نیروهای ذخیره به جنگ در اوکراین، دیروز در 38 شهر روسیه تظاهرات صورت گرفت. اکثر این افراد در شهر مسکو پایتخت روسیه و چند شهر بزرگ دیگر به شمول سن پترزبورگ دستگیر شدند. در این تظاهرات زنان نیز اشتراک داشتند و شعار می دادند که ما جنگ نمی خواهیم، ما برای کودکان زندگی می خواهیم. مقامات روسیه به مردم هشدار دادند که اشتراک در این تظاهرات می تواند منجر به 15 سال حبس شود. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد افغانستان را در فهرست 6 کشوری قرار داده که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. شماری از بیجا شده ها در ولایت پنجشیر می گویند
می بینید جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست، لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کل چیز ما در وطن من.
گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا تعزیرات جدید تنبیهی را علیه روسیه وعده کرده. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت آماده نشت است. از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید.
روزانه اول خود بسیار مشکل کار پیدا میشه، وقتی که کارم پیدا میشه روزانه میریم 200 افغانی یا 200 افغانی روزانه میتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت اضطراری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارش تازه‌ای گفته که تا نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون تن در افغانستان به دلیل گرسنگی در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت. این نهاد سازمان ملل متحد افغانستان را در فهرست 6 کشور جهان قرار داده که به کمک‌های فوری نیاز دارند تا باشندگان آن باید از خطر مرگ نجات داده شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد انبیا باشنده اروزگان و سرپرست خانواده 7 نفریش است. چندین تن از اعضای خانواده او نابینند و برای مراقبتشان کسران ندارند. محمد انبیا میگوید ناداری او را در شرایط دشوار قرار داده است. با گفته او تا کنون هیچ کسی با او کمک نکرده است.
شام به شام به خانه ها میگردم و زاری میکنم. کمک میخواهم. گاهی میروم کار را درو میکنم. به اولاد هایم پخته میکنم. حیران هستم که چی چاره کنم. نه در معیوبین ثبت هستم و نه هم ماش دارم. من خودم، مادرم و همسرم نابینا هستیم. پدرم پیر است. کاریگر نداریم. آنها مؤسسات بیاین و با ما کمک کنند.
محمد انبیا میگوید این وضعیت او را تا حد در تنگنا قرار داده که از خداوند برای خانواده‌اش طلب مرگ میکند. این تنها محمد انبیا نیست، بل بیشتر افغانها در کشورشان در شرایط مشابه قرار دارند و شب و روزشان را به سختی میگذرانند. رادیو آزادی نیز هر از گاه در گزارش‌هایش با این گونه خانواده‌ها گفتگو کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد به تازگی گفته است نزدیک به 6 میلیون نفوس افغانستان به زودی با عدم مسئولیت غذایی و گرسنگی روبرو خواهند شد و با سرد شدن هوا میزان مرگ و میر نیز بلند خواهد رفت. در یک گزارش تازه منتشر شده این سازمان آمده است عدم مسئولیت غذایی در افغانستان نشان دهنده این است که در آینده نزدیک تلفات جانی چشمگیری را در پی خواهد داشت، زیرا تخمین می شود که حدود 6 میلیون نفر در حالت اضطراری قرار خواهند داشت. پس از آن خطر عدم مسئولیت غذایی و سطح مرگ و میر بلند خواهد رفت، زیرا فصل سرما و کم آب در راه است. در این گزارش همچنان گفته شده است به شمول افغانستان 19 کشور آسیب دیده از قحطی در جهان به کمک های بشری نیاز دارد، اما افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن 6 کشور جهانند که به کمک های بشری عاجل نیازمندند تا اتباع این کشور از خطر گرسنگی و مرگ نجات داده شوند. این اداره سازمان ملل متحد گفته است زمستان سال پار نزدیک به 20 هزار تن به گرسنگی شدید مواجه بودند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین زده بود که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند با بحران جدی گرسنگی روبرو هستند و این اداره بر ارائه کمک بیشتر جامعه جهانی به افغانهای نیازمند تاکید کرده بود. پس از حاکمیت طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی بیشتر مؤسسات کمک کننده در افغانستان کمک‌هایشان را متوقف کردند. همچنان دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده، مردم کارشان را از دست دادند که به دلیل آن بحران اقتصادی دامنگیر افغانستان شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اخیراً بر اساس فرمان رهبر طالبان، مولوی حبیب الله آقا رئیس شورای ولایتی کندهار بایس سرپرست جدید وزارت معارف حکومت طالبان تعیین شده. مولوی نورالله منیر سرپرست سابق این وزارت اخیراً در مورد مسدود شدن دوباره مکاتب دختران در پکتیا گفته بود که شماری از مردم خود نمی‌خواهند که دخترانشان در شرایط کنونی به مکاتب بروند. این اظهارات نورالله منیر واکنش‌های تند را در داخل افغانستان و خارج از این کشور به همراه داشت. در مورد تقرر جدید در وزارت معارف طالبان با اسحاق قدمر کارشناس سیاسی افغان صحبت داشتن خود در مورد مولوی حبیب الله آقا پرسیدم.
طوری که گفتم میشه مولوی حبیب الله آقا رئیس شورای ولایتی قندهار بود و از نزدیکان فکری ملا هیبت الله است. باور ما ایست که آوردن ملا حبیب الله آقا باعث سرپرست وزارت معارف به این معنا بوده میتونه که از گروپ نزدیک به آقای ملا هیبت الله باشه و فشارهایی را که اخیراً از طرف مردم و هم جامعه جهانی به خاطر بازگشایی مکاتب وارد است ای را بتانه تا حد کاهش بده. و آقای منیر که سابق سرپرست وزارت تعلیم تربیه بود بنابر اظهارات که در پکتیا و همچنین دورازگان داشت زیاد مورد انتقاد مردم قرار گرفت. به این خاطر که همه انتقاد رفع شده باشه من فکر میکنم این تغییر و تبدیلی بوجود آمد.
آقای اطمر، به نظر شما آیا حبیب‌الله آقا برای گشایش مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم و کاهش انتقادات بین المللی به این وظیفه گماشته شده یا ای که رهبر طالبان با تقرر و میخواهد موضع تندتر را در قبال آموزش دختران بالاتر از سنف ششم اتخاذ کنه؟
باور من این است که با تغییر جدیدی که در رهبری وزارت تعلیم و تربیه آمد به این معنی خواهد بود که موضع طالبان در قسمت تندتر خواهد بود و موقف از اینا تغییر ناپذیر خواهد بود، چون خود حبیب الله آقا از همفکرهای بسیار نزدیک ملا هیبت الله است و نظر به اعتماد که ملا هیبت الله بالای او داره او را بر همینطور یک موقف که او بتانه در مقابل می فشارها مقاومت بکنه و رهبری وزارت تعلیم تربیه انتخاب کرده.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر کارشناس سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران جهان دیروز روی گرسنگی و عدم مسئولیت غذایی در جهان تمرکز کردند. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که شماری از رهبران جهان هم در مورد وضعیت بد اقتصادی و فقر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و شماری از آنها نیز در مورد محرومیت دختران افغان از آموزش ابراز ناراحتی کردند. رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روی لزوم تقویت امنیت غذایی در جهان، اهدای بودجه برای مبارزه با بیماری ایدز و سایر بیماری‌های ساری و عفونی و همچنان جلوگیری از تغییرات اقلیمی جهان تأکید کرد. بایدن تمرکز زیاد روی حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین کرده، گفت که تا اکنون ایالات متحده آمریکا بیش از 25 میلیارد دلار کمک‌های بشری، امنیتی و اقتصادی به اوکراین ارائه کرده است. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود گفت که افغانستان با یک بحران بشری و قحطی شدید روبروست و خواست که قحطی در افغانستان به حیث بخشی از دستور کار مشترک جهان در نظر گرفته شود. در این نشست اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی نیز از جامعه جهانی خواست که در مورد محرومیت دختران افغان از آموزش توسط طالبان بی تفاوت نباشند. شولتز گفت که هیچ کس در برابر محرومیت دختران افغان از تحصیل و تخطی از حقوق بشری آنها توسط طالبان نباید سکوت کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، جرمنی بعد از ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگر جهان پناهجویان افغان را پذیرفته است. اولاف شولتز با اشاره به این موضوع گفت که جرمنی میلیون‌ها پناهنده از افغانستان، شرق میانه و اخیراً از اوکراین را پذیرفته و به این کار خود افتخار می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که طالبان اقدامات لازم را در زمینه‌های آزادی‌های مدنی و حقوق بشری شهروندان خود باید انجام دهند.
اردوغان افزود که به تحولات مثبت در افغانستان خوشبین است و از افغانها حمایت میکند. ترکیه در جمله کشورهایی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان کاروانهای کمکهای بشری قابل توجهی را به این کشور ارسال کرده و تلاش میکند تا به تعامل با مقامات طالبان ادامه دهد. اما در عین حال شماری از مخالفان طالبان مانند عبدالرشید دوستم و محمد محقق در ترکیه هستند و از طریق نشست‌های آنلاین در ایجاد هماهنگی بر ضد طالبان تلاش می‌کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که تعزیرات جدید تنبیهی علیه روسیه وضع خواهد شد. این اظهارات جوزپ بورل بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیج قسمی نظامی را اعلان کرد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که با هماهنگی شرکایشان در اسرع وقت درباره تدابیر پیشگیرانه اضافی علیه روسیه تصمیم میگیرند. او گفت که اتحادیه اروپا با مطالعه اقدام محدود کننده ای را چی از لحاظ شخصی و چی در عرصه سکتوری اتخاذ خواهد کرد. بورل همچنان گفت که تصمیم نهایی درباره وضع تعزیرات جدید علیه روسیه نیاز به نشست رسمی وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسیج جزئی نیروهای نظامی روسیه را برای به گفته او کمک به آزادی منطقه دونباس در شرق اوکراین دستور داده. دونباس منطقه است که نیروهای روسی پس از تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در ماه فوریه در این اواخر مناطق زیادی را از دست داد. این سخنان یک روز پس از آن بیان می‌گردد که روسیه در مناطق اشغالی در شرق و جنوب اوکراین برگزاری رایگیری را در ارتباط به الحاق این مناطق به روسیه اعلام کرده است، اقدامی که خشم و محکومیت جامعه بین‌المللی را برانگیخته است. رئیس جمهور پوتین همچنین گفت تهدید او به استفاده از هر چیزی که در اختیار دارد برای حفاظت از خاک روسیه اضافه عرفی نیست، بلکه اشاره او به طور گسترده به سلاح هسته‌ای است. جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفت روسیه با اعلام بسیج جزئی نیروها با حمایت از راه اندازی امپرسی غیر قانونی در سرزمین های اشغالی اوکراینی و با تهدید جدید به استفاده از سلاح‌های تخریب جمعی راه مقابله را در پیش گرفته است. او اضافه کرد که اشاره به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای عزم و اتحاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای ایستادن در کنار اوکراین و حمایت همه‌جانبه از توانایی کیف برای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت آن کشور هیچگاه متزلزل نمی‌کند. در اشاره به تهدید اروپا با سلاح هسته‌ای بورل افزود که این به تمامی جهان خطر است و جامعه بین‌المللی باید خود واکنش نشان دهد. به گفته بورل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید بر حاکمیت مداوم خود از اوکراین تاکید کند و افزود که باید جامعه بین‌المللی را در مورد وضعیت غیر قابل قبولی که پوتین به میان آورده آگاه کنند.
بیشتر از خبر
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم مرور کرده.
نشریه فارین پالیسی در تازه ترین شماره خود در مورد تصمیم وزارت خزانه ایالات متحده برای ارسال دارایی های منجمیچره بانک مرکزی افغانستان به یک بانک سوئیس مطلبی را به نشر رسانده است. لین اودانیل نویسنده این مقاله است که در ماه جولای امسال در ارتباط به برخی از گزارش‌هایی که نوشته بود توسط طالبان برای چندین ساعت بازداشت شد و بعدم پس از معذرت‌خواهی دوباره رها شد. در این مطلب آمده است که وزارت خزانه آمریکا 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمده افغانستان را به یک صندوق امانتی در سوئیس می‌سپارد، اما کارشناسان به این نظرند که اگر آمریکا بخواهد و یا نخواهد مفاد این پول به طالبان خواهد رسید. مقاله نویس در ادامه اظهارات عمر جویالا کارشناس امور اقتصادی پیشین بانک جهانی را نقل کرده که گفته است از این پول قرضه های افغانستان پرداخته می شود و به قول وی این کار طالبان را از مسئولیت و ناتوانی در مدیریت نابهنجار اقتصادی کشور مبرا می سازد. در ادامه مطلب آمده است که این پول برای افغانهای عادی که از بیکاری، فقر و وضعیت اقتصادی رنج می برند هیچ سودی ندارد. نشریه در عین حال اظهارات حبیب الرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان را نیز منعکس کرد که گفته است ذخیره پولی افغانستان ملکیت افغانها است که از سالهای متمادی به این سو از آن در بخشهای حفظ ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و فراهم آوری تسهیلات تجارتی با جهان استفاده شده است. وی همچنان گفته است که اقدام آمریکا در زمینه تخصیص و استفاده از این پول برای آنان قابل قبول نیست و باید در این مورد مجدداً غور شود. اما روزنامه هندوستان تایمز در تازه ترین شماره خود به موضع‌گیری های گوناگون حکومت های پاکستان و طالبان در مورد مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد تمرکز کرده است. روزنامه می افزاید با آنکه طالبان گزارش های مبنی بر حضور مسعود اظهر را در افغانستان رد کردند، اما بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در اجلاس اخیر سازمان همکاری های شانگهای تاکید کرده است که رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. هندوستان تایمز در ادامه گفته است که جیش محمد با طالبان رابطه نزدیک دارد و برخی منابع آگاه نیز تایید کردند که در جریان سالهای گذشته حدود 2000 تن از افراد این گروه در صفوف طالبان جنگیدند. خاص اداره بین المللی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تمویل مالی دهشت افغانی موسوم به FITF نیز از پاکستان این است که باید در برابر مسعود اظهر اقدام کند. پاکستان هنوز هم در فهرست تحریم های این اداره قرار دارد. در جریان امسال پاکستان 2 مرتبه از حکومت طالبان خواسته است تا مسعود اظهر را تعقیب و توقیف کند، اما طالبان حضور وی را در قلمرو افغانستان رد کردند.
صدها تن از بیجا شده ها در پنچیر می گویند که ادامه جنگ های اخیر در این ولایت زندگی را بر آنها دشوار ساخته. شماری از مناطق پنچیر اخیراً شاهد درگیری های شدید بین نیروهای طالبان و نیروهای مخالف آنها بوده. بیجا شدگان در پنچیر در چه وضعیت به سر می برند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد عالم 48 ساله یکی از چند صد بیجا شده داخلی است که مجبور شده خانه و مزرعه کوچکش در بخش از ولایت کوهستانی پنچیر را ترک کند. او حدود 1 ماه پیش با خانواده 10 نفریش از روستای شیخانخیل ولسوالی عنابه این ولایت با ولسوالی سیول کوهستان ولایت کاپیسا کوچ کرد.
میبینید جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست. در خانه هستیم که میسایدش نیست، ایران رفت است. کسایی هم اینجا در آمسایی که بودن یا بخاطر خدا بخاطر همین مسلمونی گفتن که اینمی خانه بیکار است، اینجا دیشه دیگه مدموجه ششتیم بوده توفیلا.
محمد عالم از رنج روزگار برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کل چیز مادم و وطن من دیگه. ما وقتی که آمدیم دیگه با ما هیچ اجازه ندادن که از داخل پنچیر چیزی را با خود بریم، نه کالا نه ظرف، هیچ چیزی را تنها سر ما را کشیدیم خلاص دیگه، هیچ چیزی ما با خود ما نتونستیم بردیم. بر ما امروز تقریبا 40,000 افغانی در ریاست سرانیاشت ولایت کاپیسا نیجا دادن.
در آخرین مورد در هفته گذشته در منطقه خجه دره عبدالاخیل پنچیر درگیری شدید میان طالبان و نیروهای ضد آنان صورت گرفت. این جنگ اخیر منجر به کشته شدن یک قمندان جبهه مقاومت به نام حاجی ملک خان با شماری از افرادش شد. جنگ در پنچیر 1 ساله شد. به اساس معلومات مسئولان محلی طالبان و مردم محل در اوایل ماه سنبله سال گذشته طالبان پس از تصرف کابل به پنچیر هجوم بردند. با گفته آنان در آن حادثه حدود 15 روز میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی‌های آنابه، روخه، بازارک و پریان جنگ ادامه داشت تا این ولایت به تصرف طالبان درآمد. پس از آن جنگ به گونه پراگنده در پنچیر ادامه پیدا کرد. مسئولین ریاست امور مهاجرین طالبان در پنچیر آمار دقیقی از بیجا شدگان در این ولایت ندارند، اما مردم محل میگن میگویند که در نتیجه ادامه جنگ و ناامنی صدها خانواده خانه هایشان را ترک کرده و به جاها و ولایت های مختلف آواره شدند. مولوی متی الرحمن رئیس اداره سرمیاشت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حدود نزدیک به 150 خانواده از بیجا شدگان ناشی از جنگ پنجشیر را در این ولایت تحت پوشش دارند.
یا سال نه سال وقت کورونا یا سره چه بده اخر و تقریبا
دری
و سلور و میاشتو که در پنشیر نه در جنگون بواسطه بنده را مهاجر شویو
و با ولایت کاپیسا آمدند. ما برایشان برنامه کمک رسانی را آماده کردیم که در ولسوالی های سه اول و سه دوم کوهستان کاپیسا زندگی میکنند. برای 149 خانواده ما امروز یک شنبه کمک نقدی کردیم که به هر فامیل 40,000 افغانی مساعدت گردید.
او همچنین گفت که برای نزدیک به 150 خانواده به روز یک شنبه کمک نقدی کردند، به هر خانواده 40,000 افغانی. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت پنجشیر که از خانه هایشان بیجا شدند میگویند که هنوز هم در مناطقشان حالت جنگی حاکم است. این مرد 50 ساله به تازگی از منطقه فراج ولسوالی پنجشیر به کاپیسا کوچ کرده است. او از گرفتن نامش به علت احتمال تهدید امنیتی خودداری کرد.
مردم در منطقه ازیت آزار میکنن، آزار میدن. چند دفعه رفتیم در منطقه ما، دوباره در مردم اونجا اومد، اونا در ازیت آزار سیاسادا و فامیلا بود. مجبور شدیم که پس دوباره مواجه شدیم به این منطقه پاپیسا. سه تیر است که میریم و موجه بس در منطقه ما دوباره از جا پس میریم. مردم ها اگه وقت سر به خود میان تلاشی میکنن، آزار میدن. مردم از این خاطر پس دوباره به این طرف مواجه شدیم. آره باشه، ما زینی هم خوشی که نداریم، زینی ما به دریا استفاده میکنیم. دیگه مشکلات زیاد از مشکل اقتصادی خود کاروبار نیست، همه گیری کار است. مکرامی آمد دریا صد ماگیرین چند بار ایزد بازیم می آمدن خانه ما را سروه میکنن میدیدن، ولی روزی که توضیح میرفتید نامای ما نمیبود.
ادامه خشونت‌ها در پنجشیر واکنش‌های داخلی و جهانی را در پی داشته. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که با پیگیری تحولات در ولایت پنجشیر ادامه می‌دهد. یوناما در حساب توییترش به روز دوشنبه نوشت که گزارش‌ها مبنی بر ادعای قتل اسیران از سوی طالبان در پنجشیر موثق به نظر می‌رسد. پیش از این عفو بین‌الملل به روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی‌اش نشان می‌دهد که طالبان با تازگی شماری از اسیران گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی و تیرباران کردند. با اساس گزارش‌های اخیر، دره عبدالاخیل ولسوالی دره و منطقه شابه ولسوالی خنچ ولایت پنجشیر بار دیگر در جریان هفته گذشته شاهد حوادث خونین جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت ملی بود که به هر دو طرف تلفات وارد شد. مردم محل میگویند ادامه درگیری‌ها سبب شده تا خانواده‌های زیاد دیگری خانه‌هایشان را ترک کنند و خود را به سرنوشت نامعلوم بسپارند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
حضرت مرد عقبی آجان ها وقتی که جزیه می گرفت از مخالفین و در وقت پیریشان همراهشان کمک می کند، ولی دولت اسلامی حق و حقوقی که از ما وضع شده در معاشات ما برای ما نمی پردازد. خواهش می کنیم برای طبق شریعت اسلام همراه ما کمک کند و سلام.
سرکشی هستم از ولایت هلمند. ما هستیم یک مزدورکار، کار میکنیم روزانه. اول خو بسیار به مشکل کار پیدا میشه. وقتی که کار هم پیدا میشه ما روزانه میریم 200 افغانی یا 250 افغانی برای ما روزانه میتن. یا در وقتی که ما مثلا 200 افغانی یا 250 افغانی را بگیریم، آیا ما اینه چی بخریم؟ یک کیلو گاز به چند نسیله، یک بشکه روغن مثلا یا دلیتره روغن به 1,000 افغانی رسیده. یا مردم بیچاره نیفهم که چی کنم.
محمدین قمری هستم از ولایت هلمند. ما کابل رفته بودیم، 8 نفر در یک درنج باربری تا شبانه روز سپری کردیم. برای روز چهارم به کابل رسیدیم. سه چهار روز به کابل گشتیم و دفتر یونما سازمان ملل متحد رفتیم، بزرگای امارت اسلامی همه دروازه را گشتیم، مگر متاسفانه هیچ کس همراه ما دید بدید نکرد. در این شرایطی که فعلا ببین من صدای مظلوم و بیچاره را بالا میکنم، متاسفانه هیچ کس صدای مرا نمیشنوه که ما هر دروازه هر ورگان را میزنم، نما میشه یا دما میشه که ما یک اتحادیه شکل داده باید. اتحادیه کارگران ولایت خلمن بسیار بعد از زحمت دیده مسئولین ما اینجا کدامی گروه سیاسی است، ما یک مظلوم و بیچاره هستیم که ما چرا صدای ما شنیده نمیشه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21